بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از فرمایشات وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام استفاده میشه که امام این دنیا رو مجموعی از نعمت‌های پاک پروردگار می‌دونن. نگاه امام به دنیا از قرآن کریم گرفته شده. وقتی در سوره مبارکه ابراهیم می‌خونیم ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت الله چیه؟ همین مجموعه با عظمتیه که با کلمه دنیا ازش یاد میشه. که خداوند می‌فرماید تک تک این مجموعه رو اگر بشمارید به شماره نمیاد، یعنی عدد هر چقدر هم بزرگ بشه شفاف شمردن نعمت‌های من رو نمی کنه. یا در سوره لقمان می خونیم اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اسبغ با سین و با غین یعنی کامل کرده، هیچی کم نذاشته از شما. خب از این مجموعه پروردگار عالم تعبیر به نعمت میکنه. پس کل جهان و هرچه که ما باهاش در ارتباطیم نعمت، بلا نیست. عامل زیان و عامل خسارت زدن نیست. بلاهایی هم که گاهی در جوامع پدید میاد پروردگار عالم در قرآن میفرماید علتش خودتون. من شما رو راهنمایی کردم، اگر بر اساس راهنمایی من زندگی بکنید هیچ بلایی پدید نمیاد. پس بلاها رو نمیشه به وجود مقدس اون نسبت داد، فقط نعمت رو میشه به اون نسبت داد. این نگاه حضرت. اینجا امام باقر نه در یه روایت، در روایت‌های مردم رو تقسیم می‌کنن در بهره گرفتن از نعمت‌های خداوند. گروهی هستن که تو دنیا دارن زندگی میکنن ولی مجموع این نعمتها رو در سایه هدایت الهی هزینه میکنن. این نوع هزینه کردن حضرت می‌فرماید برای اونها آخرت آباد می‌سازه. به کمیت هم ائمه ما یا انبیا یا قرآن کار نداره که من چقدر داشته باشم و چقدر هزینه کنم. اونی که مهمه من در نعمت تغییر ایجاد نکنم، خود نعمت رو هزینه کنم، حالا یا به خوردن یا به پوشیدن یا به بس دادن به زندگی زن و بچه یا به زکات یا به صدقه یا به کار خیر دست نزنم به نعمت. اینا با این نوع هزینه کردن که خود نعمت رو هزینه میکنن، میشن معمار آخرت ساز. اما یه گروه هم به نعمت دست میزنن، یعنی انگور رو، کشمش رو، نعمتهای دیگر رو بر میدارن تبدیل به مشروب حرام میکنن، میخورن، میفروشن، حمل میکنن. راننده میاد مشروب حمل میکنه، دهقان انگور رو میکاره و میدونه به کجا داره میفروشه، به کارخونه مشروب فروشی میفروشه، کارگرای اون کارخونه تبدیلش میکنن به ماده حرام، یه عده‌ای هم پول که نعمت خداست تبدیلش میکنن به خرید حرام و میخورن. اینا در حقیقت دارن تخریب آخرت میکنن و با تغییر دادن نعمت، نعمت رو تبدیل به هیزم دوزخ میکنن. که این هیزم دوزخ هم خودشونه. یعنی این حرام خوری ها و حرام عمل کردن ها که تغییر نعمت پروردگاره، تغییر به هیزم دوزخ میشه. یه آیه ای رو از سوره مبارکه تحریم براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مردم مؤمن، خودتون و زن و بچه‌تون رو از آتش حفظ بکنید. خب کیا میرن جهنم؟ خیلی صریح در قرآن مجید میخونیم اونایی که نعمتها رو دستکاری کرد. نعمت طلا و نعمت نقره با ارزشه، پاک، ساخت پروردگاره، جنس معدنیه. خب این طلا و نقره یه زمانی سکه میخورد و پول رایج در اختیار مردم بود، پول طلا، پول نقره. بعد که تغییراتی در زندگی ایجاد شد، اومدن گفتن این دوتا فلز تو جیب سنگینه، حمل و نقلش سنگینه، بیاییم ما اینا رو در خزانه مملکت بگذاریم، به تناسب قیمتش حواله چاپ بکنیم بدیم دست مردم، که اسم این حواله رو گذاشتن اسکناس. خود این حواله ارزش نداره که، یه کاغذه، ولی این کاغذ قیمتش مال پشتوانشه. پس طلا نعمت، نقرم نعمت، اسکناسم که پشتوانش طلا و نقره است نعمته. اما یه عده‌ای به فرموده امام باقر این نعمت رو دستکاری نمی کنن. از همون مبدأ که آمده درست خرج می کنن، پاک خرج میکنن. اما یه عده پول رو دستکاری میکنن، تبدیلش میکنن به ربا، به قصب، به دزدی، در حالی که بیش از آنچه خدا رقم زدم گیرشون نمیاد، ولی اشتباه میکنن که دستکاری میکنن. یه روایتی هست که امیرالمؤمنین کنار یه مسجدی از مرکبشون پیاده شدن، یکی اونجا وایساده بود، فرمودن این مرکب منو میپایی من برم تو این مسجد دو رکعت نماز بخونم و بیام؟ گو بله میپام. امام نماز خوندن، اومدن بیرون، دیدن مرکب هست ولی دهن بندشو اون آقا وا کرده و برده. تشریف آوردن در مغازه سراجی. فرمودن یه دهنه بند به من بده. دهنه بند رو برد و حضرت دید دهنه بند مرکب خودش. اینا اینقدر آقا بودن که هیچی نمیگفتن. خریدن به 2 درهم. بعد خودشون میفرمان من نمیخواستم پاییدن او رو مفت خودم بدونم، نیتم این بود که نمازم تموم شه بیام 2 درهم بهش بدم. 2 درهم خدا از کف علی روزی این آدم کرده بود، ولی همین 2 درهم رو دستکاری کرد، کردش دزدی، چیزی اضافه گیرش نیومد. علم تره الالذین، خیلی آیه جالبیه، علم تره الالذین بدلو نعمت الله کفرن. حبیب من برات معلوم نشد؟ چرا معلوم شده؟ علم تره میگن استفهام انکاریه، خدا میپرسه برات روشنی، معنیش اینه که چرا. 100% برات روشنه. وضع کسانی که نعمت خدا رو که پاک و پاکیزه بود و باهاش میشد آخرت آباد ساخت، دستکاری کردن، تبدیلش کردن به کفر و ناسپاسی. خب من یه بدن دارم، بدن هم اعصاب و جوارحی داره، حالاتی داره، غرایزی داره، امیالی داره. پروردگار عالم وقتی در قرآن 2 جا، یکی در سوره مؤمنون یکی در سوره معارج، صحبت از غریزه جنسی میکنه، میفرماید این نعمت غریزه جنسی رو در مسیر تجاوز قرار ندین. حالا تا ازدواج نکردین خود رو حفظ بکنین، ازدواجم کردید قناعت به همون ازدواج حلال بکنین. تبدیلش نکنید به زنا، این خیلی نعمت با ارزشیه. خب این یه نعمتیه که کانال پروردگار برای به وجود آمدن انسانها. تمام انبیاء خدا از همین کانال به وجود اومدن، یعنی ازدواج مشروع از غریزه جنسی، حالا روحشون نه بدنشون. همه انبیاء، همه ائمه. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام متحره، این غریزه جنس. چقدر خدا از این غریزه جنسی تعریف کرده در قرآن با تعبیرات مختلف. خب یه نعمت در بدن ساخته میشه از طریق خوراکی هایی که مرد و زن میخورن. خوراکی ها چیزیه که خدا آفریده. همینطور از مبدأ بگیر تا منتها از خدا ارادش، فعلش، رحمتش شروع میشه که باران میباره، برف میباره، استعداد به زمین میده، گیاه میرویه، حیوانات حلال گوش چاق و چله میشن، یه زن و مردی این ساخته های خدا رو میخورن، خدا در درونشون، وجودشون نطفه میسازه. خب این نطفه دستساز خداست، این یه نعمته. اینو میگه تبدیلش نکنین، دستکاری نکنین این نعمتو، از حلالی که باهاش این همه انبیا به دنیا آمدن و اولیا، به زنا چرا دستکاری میکنی؟ به هر کی نعمت منو دستکاری کنه، فاولائک هم العادون، متجاوز این عادون درباره همین غریزه جنسیه. و من ابتغا ورا از ذالک، یعنی اگر کسی حالتی، کیفیتی غیر نعمت بودن این نعمت منو دنبال بکنه، این غریزه جنسی خدا ساخته رو دستکاری بکنه، بده طرف زنا، فاولائک هم العادی، اینا متجاوزن، اینا از حدود خدا تجاوز کردن، اینا نعمت پروردگار رو دستکاری کردن، اینا دارن در کسب زندگی ضرر سنگین میکنن، اما اهل ایمان نه، دارن تجارت پرسود میکنن. اهل ایمان هم غریزه جنسی دارن، خود تا زن نگرفتن عفیفن، وقتی زن میگیرن بچه دار میشن، دنبال انجام وظیفه الهی پدرانه برای تربیت اولاد صالحن. نهایتا همین غریزه جنسیه که وقتی فعل و انفعال پاک پیدا میکنه، این همه عالمان، حکیمان، عارفان، عابدان، زاهدان، مجتهدان، مفسران از توش در میاد. اما وقتی دستکاریش میکنن، حرامزاده از توش میاد بیرون، شمر میاد، عمر سعد میاد، خولی میاد، معاویه میاد، ابو سفیان میاد، هند جگرخوار میاد، اینا از کانال غریزه‌ای که نعمت بوده و دستکاری شده و تبدیلش کردن، تغییرش دادن به زنا در اومدن. دستکاری نکنید نعمت‌های من، یا نعمت زبان. خدا این زبان رو برای چی به ما داد؟ من چند تا آیه درباره زبان بخونم بدون توضیح و تفسیر. یک، قولو آمنا بالله، این زبانتون رو خرج ایمان بکنید. ذکر بگید، شهادت به وحدانیت خدا بدید، مناجات بکنید، نماز بخونید، نماز شب بخونید. اگر شاعر از آب در اومدین، شعر خوب بگین، شعر بر اساس ایمان و عمل صالح بگین. این یک آیه، قولو آمنا بالله، این کار زبان. یا آیه دیگه میگه قولوا للناس حسنا، دور هم دیگه که میشینید با مردم خوب حرف بزنید. قولوا للناس حسنا، قل لهم قولا کریما. با پدر و مادر که میشینید، هر کی هستن، تنها جایی که پروردگار لحاظ دین رو نکرده درباره پدر و مادره. حالا آدم یه پدر و مادری پیدا کرده، خودش متدین بار اومده، خوب شده، پدر مادر بیدینن، جوانی بوده مسیحی بوده شیعه شده، پدر مادرش هنو مسیحی هن، یهودی هن، مشرک هن، لائیک هن. خداوند می فرمد این نعمت زبان منو کنار پدر و مادرت که میخوای هزینه کنی، با کلمات با ارزش هزینه کن. یعنی خیلی ادب رو در برابر اینها رعایت کن، هر کی میخوان باش، هر کی. یک کسی مچه یه قاتلی رو گرفته بود، شیعه بود، خود قاتلم شیعه بود، اوورد خدمت حضرت زین العابدین، گفت بابای منو کشت، من مطیع شما، هرچی دستور بدین عمل بکنم. فرمودم پدر این جوانو کشتی؟ گفت دعوامو شد، درگیر شدیم، کشتم. به پسر مقتول فرمودن این قاتل حقی به تو نداره. گفت چرا یبن رسول الله؟ به من چی زیاد داده؟ فرمودیم با نعمت زبان در حق تو کار خوبی کرده، ارزش این حرکت زبان او که یه چیزی یاد تو داده از خون بابات بالاتر، از او گذشت کن. گفت چشم، نعمت زبان، نعمت چشم، نعمت گوش، بقیه نعمت ها. چجوری ما خودمون و زن و بچه‌مون رو از آتش حفظ بکنیم؟ با هزینه کردن نعمت‌ها به صورت خود نعمت، دست کاری نکنیم نعمت‌ها. بعد در همون آیه می‌فرماید هیزم جهنم ناسن، خود مردم، و قود و هم ناس و الهجاره، خود مردم هیزم جهنمن. یعنی اونایی که نعمت و دستگاری میکنن، چه نعمت شهوت، چه نعمت شکم، چه نعمت زبان، چه چشم، اینا دارن خودشونو تغییر میدن به هیزم شدن برای دوزخ. اینم طایفه دوم به نظر حضرت باقر، البته نه در یه روایت، عرض کردم روایات به تنهایی امام باقر یکی از بیشترین روایات اهل بیت، که در جلسه قبلم گفتم من در خارج یه کتابخونه ای رو کلیتشو به هم دادم، گفتم صبح تا شب هر وقت دلتون میخواد بیاین و از این کتابخونه بهره برداری کنید. توی قفسش یه کتاب جلد قرمز بود، از 1 تا 30 جلد که من ندیده بودم. جلد اولش رو برداشتم، نگاه کردم و جلد سیومش رو دیدم، این 30 جلد فقط روایات حضرت باقر، فقط قال الباقر، یه روایت از یه امام دیگه تو این 30 جلد نیست. چقدر به ما خدمت کردن انبیا و ائمه، چقدر زیبا ما رو راهنمایی کردن. همین بحث امروز تو کدوم دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و شرق و غرب عالم دانشجویان رو نسبت به نعمت این گونه که ائمه ما رو هدایت کردن هدایت میکنن؟ بلد نیستن، نمیدونن، اصلا حرفا رو کشف نمیتونن بکنن. اینا کار هادیان راه حق، کار انبیاست، کار ائمه طاهرینه، کار اولیاء الهیه. من در یه جلسه دانشجویی رده های بالا دعوت داشتم صحبت بکنم، دیدم خب همه اینا یک پارچه جوانم میل به معاشرتش خیلی شدیده، جوان رفیق جوه، متکی به رفیق و گاهی همه چی رو به خاطر رفیقش کنار میذاره. مثلا پدرش میگه امشب زود بیا خونه، میگه من کاری دارم نمیتونم بیام، میخواد 2 ساعت بره پیش رفیقش. گفتم بهترین بحث، البته یه بحث دیگه آماده کرده بودم، گفتم اونو بذارم کنار، بهترین بحث برای اینا یه قطعه ناب از امیرالمؤمنین درباره معاشرت و رفاقت که یه خط تمومم نمیشه، از نصف خط یه خود بیشتره. اول عظمت امیرالمؤمنین رو برای اینا گفتم و براشون ثابت کردم که در هر روزگاری جا به جا کردن امیرالمؤمنین با کسی دیگه بالاترین ظلم به خودتونه. مثال براشون زدم، گفتم علی رو کنار بذارید و از فرهنگ لنین پیروی بکنید، خیلی ظلم، چون در تمام مانیفست‌های لنین بگردین یه نصف خط نهج البلاغه رو پیدا نمی‌کنی. بلد نیستن، ندارن مایش. امام می‌فرماید لا یکون صدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی صلاس. رفیق و وقتی من علی میگم رفیق که در 3 جا رفیقش رو مراعات کنه، فی غیبتی، وقتی یه جا رفیقش حضور نداره شروع میکنن بدگویی کردن در حق او، جلو همه شونو بگیره و بگه بدگویی نکنید، هجوم به شخصیت مردم نکنید، غیبت نکنید، حرف ناباب نزنید، حفظ بکنه شخصیت رفیقش. و نکبتی، اگر یه روزی وضع مالی رفیقش به هم خورد و این مال داره، سریعاً کمبود مالی رفیقش رو جبران بکن. و وفاته و بعد مردن رفیقش هم هر چند سال زنده است قطع رفاقت نکنه، رفیقش نیست، زن و بچهش که هستن به اونا برسه. مثلم زدم براش، گفتم دو تا دلال بودن تو این خیابون ناصر خسرو، من یکیشون رو دیده بودم، یکی دیگرشون مرحوم شده بود. این دوتا با هم دیگه وارد دلالی شدن، از تاجر جنس می‌خریدن برای دیگران و روزای پنجشنبه هم می اومدن پول دلالیشون رو جمع می‌کردن. مثلا 100 تا مغازه بود، 50 تاشو این میرفت 50 تاشو اون میرفت، بعد از ظهر میومدن پولا رو هم میریختن نصف میکردن و میرفتن تا شنبه که دوباره کار شروع کنن. یکیشون از دنیا رفت، اونو من ندیده بود. اینی که زنده مون 15 سال بعد رفیقش زنده بود. پنجشنبه ها تمام پولای دلالی رو که جمع میکرد بعد از ظهر نصف میکرد، خونه اون رفیقش که مرحوم شده بود خانیاباد بود تو همین خیابون اعدام، نصف پول دلالی رو 15 سال میبرد در خونه رفیقش میداد به زن و بچهش، میگفت خدا حافظ. هرچی بهش میگفتن مرد ما که نیست، میگفت اون نیست، من که هستم، دین به من چی میگه. این رفاقت، این هدایتگری امام باقر علیه السلام. مضمون بخشی از روایاتشون اینه که دستکاری نکنید نعمتها رو، به همون گونه که هست هزینه کنید مطابق با طرح خود پروردگار. با این نوع زندگی کردن خوشترین زندگی رو خواهید داشت. و من اینجور آدم ها رو دیدم، البته شما هم همینجورین. حالا ما ظاهر با هم قاطی نیستیم و خبر از زندگی هم دیگه نداریم، اما بعضی ها بودن که من خبر از زندگیشون داشتم، حالا یا متوسط بود یا زیر متوسط یا بالای متوسط. هر وقت بهشون میگفتم، میرسیدم بهشون، حالتون چطوره، مضمون این جمله رو میگفتن: خدا تو کره زمین بنده خوشتر از من نداره، راحت. نه تالا با خدا جنگیدم، نه خلق خدا رو اذیت کردم. نعمت خالص رو گرفته، خالص هم هزینه کرده، همه اینام خوب مردن، چون من بالا سر بعضیاشون بودم، همه اینا خیلی خوب مردن با رضایت از خدا، با رضایت از زندگی مردن، درست زندگی کردن. اینا هم برزخشون پر از نوره و هم قیامتشون. درباره نور اینا دیگه خودتون به سوره انعام و سوره مبارکه حدید مراجعه بفرمایید. بحث امروز تمام. خوش با حالمون. چرا؟ چون این 2-3 ساعت صبحمونو با خواب نکشتیم. این یه کاره. نمازمونو خوندیم، یعنی خدا رو اطاعت کردیم. این دو کاره. پا شدیم اومدیم در مجلس علم، مسائلی رو از قرآن و اهل بیت شنیدیم که خودش ثواب عظیمی داره. این کار سومه. کار چهارممونم که ساعت اول روزمونو میخواییم باهاش شروع کنیم، گریه بر حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. روز عاشورا چو در میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینب. این من و این ساربان، این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون. پس خطاب آمد زهق که ای شاه عشق، ای حسین، ای یک تازه راه عشق. گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکش، من به تو عاشق ترم. هر چه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا، خود بیا که می کشم من ناز تو. عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها میا در بزم یار. خود بیا و اصغرت را هم بیا. خوش بودن در گلستان بلبلی، لیک در منقار او برگ گلی. خود تو بلبل، گل علی اصغر. زودتر بشنا سوی داور. اللهم به حق که اهلک آل سعود، اهلک داعش، اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا. اللهم عید قائدنا و انصر امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرنا.